بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود. نظم سنائی بحث اقتضا می‌کرد که در طی فصول منسجمی این مباحث طرح بشود، مانند اینکه الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمهیه و سرانجام الولیو من هوه. در طی بحث‌های مربوط به فصل اول و دوم تا حدودی روشن شد که منظور از ولایت چیست و به چه دلیل ولایت موجود است. اما در فصل سوم که بحث در اثبات ولایت است، مطالبی به عرض رسید که خلاصش این بود: مهمترین عامل تحقق ولایت دو چیز است که این دو چیز به منزله فریضه این بحث است و امور دیگر به منزله نافله این بحث. یکی مسئله معرفت است و دیگری مسئله اخلاص. معرفت خدای سبحان و اسماء حسنایش به عنوان رکن اول فریضه است در مسئله تحصیل ولایت. کسی به مقام ولایت نمی رسد مگر به معرفتی این چنین. و اصل و رکن دوم مسئله اخلاص است. کسی به ولایت الهی راه پیدا نمی کند مگر انسان مخلص. اونگاه بقیه اموری که در این زمینه ذکر شده است جنبه نفل دارد، نظیر انجام کارهای مستحب، نظیر دعا و مانند آن. و اگر چنونچه از ادعیه و از نوافل به عنوان نافله یاد کردن، برای آن است که اون کارها در رسیدن به مقام ولایت در حد یک نفل اثر دارد نه در حد یک فرض. اما اون چه که واقعا فریضه است و بدون اون ممکن نیست کسی به ولایت برسد، مسئله معرفت است و مسئله اخلاص العمل لله. در معرفت گاهی انسان با برهان نظم یا برهان امکان یا برهان حدوث یا برهان حرکت یا براهین دیگری که در کتاب‌های عقلی مطرح می‌شود، ثابت می‌کند و معتقد می‌شود که خدایی هست و مالک موجودات هست و مانند آن. اما با این مقدار بحث عقلی انسان اون معرفت لازم را پیدا نمی‌کند، زیرا معرفتی که به همراهش توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی نباشد، معرفتی نیست که انسان را ولی الله بکند. گرچه ممکن است معرفتی باشد که انسان را عابد یا زاهد و مانند آن بکند، ولی انسان را ولی الله نمی کند. معرفتی که در تحصیل ولایت لازم است آن است که انسان چیزی را نه برای خود نه برای دیگری به یا دیگران اثبات کند، هر کمالی در جهان هست اون را از آن خدای سبحان ببیند. و معنای این که در سوره نحل آمده است به ما بکن من نعمتن و ما بکن من نعمتن من الله، این چنین نیست که مبدع پیدایش همه نعمت ها خداست، که این نعمت ها در مقام حدوث به خدای سبحان استناد دارند ولی در مقام بقا به خدا مرتبط نیستند. این چنین نیست، هر نعمتی که در جهان هستی محقق می شود ملک و ملک خدای سبحان است. نه خداوند تنها مالک است که ملک اشیا مال اوست، و نه تنها ملک است که ملک و نفوذ در اشیا مال اوست، بلکه او مالک ملک است و مالک ملکو. نه تنها او سلطان است بلکه او مالک سلطنت است. لذا در این کریمه قل اللهم مالک الملک به خدای سبحان عرض میکنیم که نه تو تنها مالکی و ملک عالم مال توست، و نه تنها ملکی متنفذ در عالمی نفوذ در هستی مال توست، بلکه هر جا نفوذی هست تو داری، ملک و نفوذ به دست توست. این بینش به انسان این هشدار را می‌دهد که او امین است و امانتها را هر لحظه به خدا بر می‌گرداند. وقتی به این کریمه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها میرسد، برداشتی که از این کریمه دارد این است که هستی من امانت خداست، خدا به من امر کرده است این امانت را برگردان و من همکنون باید برگردانم، نه این که هنگام مرگ برگردانم. هنگام مرگ که از من میگیرم که من بخواهم که نخواهم، قبل از مرگ باید امانت هستی را به صاحبش مسترد کرد. و در مقام صفاتم این چنین است، در مقام افعالم این چنین است. اونگاه محصول این بینش همون توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی خواهد بود، یعنی همه افعال را فانی در فعل خدا می‌بینم و همه اوصاف را فانی در وصف خدای سبحان می‌بینم و همه ذوات را فانی در ذات حق می‌بینم. اونگاه به جد می‌گوید لا املک لنفسی دفعا نفعا ولا ضرا. سخنان اولیای خدا را که قرآن نقل می کند می گوید اولیای الهی که رأس اونها خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین است، حرفش این است که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. چون امین باید امانت را به صاحبش بپردازد، وقتی امانتها را به صاحبش داد میگوید من مالک هیچ چیز نیستم، نه مالک عینم، نه مالک منفعتم، نه مالک انتفاع. بالاخره انسان یا جرم یک شیء را مالک است، مثل کسی که فرشی را خرید، یا عین شیء را مالک نیست، منافع شیء را مالک است، مثل کسی که فرش را اجاره کرد، یا عین را مالک نیست، منفعت را هم مالک نیست، ولی این است، مثل کسی که فرش را آریه کرد، یا نه مالک عین است، نه مالک منفعت است، نه مالک انتفاع، مثل کسی که فهمید فرش آریه را باید به صاحبش داد و رد کرد. خب اگر فرش آریه را به صاحبش داد، در باره اون فرش نه مالک عین است چون نخرید، نه مالک منفعت است چون اجاره نکرد، نه مالک انتفاع است چون آریه نیست، آریه را برگردون، لذا هیچی را مالک نیست. اگر خدای سبحان به ما فرمود چشم و گوش شما مال خداست، خب اگر مال خداست مال خدا را به خدا برگردانید. نه معناش این است که در هنگام مرگ از شما میگیریم، بلکه این یک هشداری است به ما که مال خدا را به خدا برگردانیم. این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکند خدایا من مالک هیچ چیز نیستم، این که تعارف نیست، این تعبد تام است که محصول اون معرفت کامل است. اگر خداوند فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و همه این هستی ما و صفات ما و افعال ما امانات الهی است، به الله برمیگردانیم، اونگاه نتیجه این بینش همان است که در سوره مبارکه انفال خدای سبحان تعبیر کرد در آیه 17 سوره انفال به رزمندگان پیروز این چنین فرمود که فلم تقتلوهم، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم. نه یعنی شما هیچ کاری انجام ندادید، بلکه به اون معناست اگر ما یک آینه بلندی را در جبهه ها رسم بکنیم و اون که کارگردان جبهه است عکس او در این آینه بیفتد، در حقیقت اون صاحب صورت است که جنگ میکند پیروز میشود، نه صورت های آینه. اون چه که در جبهه ها حضور دارد به نام رزمنده، او صورت مرآتیه حق است. اگر کسی خواست سخن صحیح بگوید، به این عکس در آینه میگوید شما کاری انجام ندادید، کار مال صاحب صورت است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. و شما مادامی میتوانید صاحب صورت را ببینید که خود را نبینید، لذا نگاه کردن به آینه به عنوان ما فیها یونزر با نگاه کردن به آینه با ما بها یونزر فرق میکنه. مادام انسان صورت را در آینه میبیند که خود آینه را نبینه، مادام انسان آثار الهی را در خود مشاهده میکند که خود را نبینه. اون که خود را دی، صدر آیه 17 سوره انفال را هرگز نمی بیند که خدا فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اون که خود را دید، حد اکثر ممکن است یک انسان عابد باشد، زاهد باشد، بگوید خدا را شکر که به ما توفیق داد که ما جبهه رفتیم و پیروز شدیم. او یک رزمنده عابد است، یک رزمنده زاهد است، به جایش هم بهشت است و بحثی در فضیلت او نیست، اما او ولی الله نیست. چون خودبینی با خدابینی جمع نمی شود. اگر کسی بخواهد ولی الله باشد، یعنی مظهر هوالولی باشد، این با صدر آیه 17 سوره انفال در ارتباط است که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این نه مجاز باشد، نه به این معنا باشد که مبدع اصلی خداست، شما مبدع اصلی نیستید. اگر این چنین برداشت شد، انسان می شود سالک و زاهد و عابد و امثال زاهد. اما اگر اونچنون دید که انسان آینه دار جمال حق است می شود ولی الله. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. فرق کسانی که سالک کوی ولایتن با کسی که واصل به مقام ولایت کلی است این است: خدا به سالکین این کوی میگوید شما کار را انجام ندادی، خدا انجام داد. ولی وقتی از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند میفرماید پیغمبر این چنین میگوید، خدا به پیغمبر دستور میدهد که این چنین بگو. قول آیه 49 سوره یونس این است که قول لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امتین اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. من مالک هیچ نیستم. این نکره در سیاق نفع مفید و عموم است. کوچکترین نفع به دست من نیست و دفع کمترین ضرر هم به دست من نیست. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه اعراف هم آمده است. آیه 188 سوره اعراف این است که قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، که اینجا هم چون نکره در سیاق نفی است هر گونه جذب نفع و دفع ضرر را از رسول خدا نفی می کند. این که می فرماید بگو یعنی بدان، نه تنها لفظن بگو. خدای سبحان با این آیات رسولش را عالم می کند، نه او را ذاکر کند یعنی این الفاظ را بگو. این همان است که نزل به روح الامین و علی قلب که این معنا اول بر قلب پیغمبر نازل شد بعد در زبانش ظهور کرد. این قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا وحی است که نزل به روح الامین و علی قلبه، این معنا اول در قلب حضرت ظهور کرد بعد در لسانش یاری شد. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. و در باره موسی کریم سلام الله علیه که موسی عرض کرد خدایا انی لا املک الا نفسی و اخی، اون در جریان تشریع است نه در بحث ولایت که یک بحث تکوینی است. یعنی خدایا تو دستور دادی که ما ایمان بیاوریم، من فقط اختیار خودم را دارم در مسائل تشریعی که ایمان بیاورم ایمان آوردم، برادر من هم فقط اختیار خودش را دارد که ایمان بیاورد به ایمان آورد. موسی کریم عرض کرد لا املکو الا نفسی، یعنی من باید ایمان می آوردم به ایمان آوردم، و اخی یعنی برادر من هم لم یملک ولا یملکو الا نفسه. ما دو نفر را که مأمور کردی ما هر کدام تکلیف خودمون را انجام دادیم. این دو تفسیری که مرحوم امین الاسلام ذکر، اولی اقرب است نه دومی. معنا این نیست که من فقط مالک خودم و برادرم بودم، که انی لا املک الا نفسی و اخی که اخی اکبر نفس باشد، این چنین نیست. این اخی عطف است بر اون انه که در املک مستتر است. من مالک نیستم مگر خودم را، برادر من هش را. به ما دو نفر دستور دادی که رسالتت را بپذیریم، ما فقط مالک خودمون بودیم به ایمان آوردیم. انی لا املک الا نفسی و ایمان آوردم. و اخی یعنی برادر من هم لا یملک الا نفسه، او هم ایمان آورد. از من و برادرم کاری بیش از این ساخته نیست، نه اینکه من مالک خودم و برادرم هستم. پس این ناظر به تشریع است و نه تکوین، و هر کسی فقط تکلیف خودش رو دارد. اما در جریان تکوینی هیچ کسی مالک هیچ شی نیست، لذا اون چرا که رسول خدا به دستور اله فرمود که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، با اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه ذکر کرد که انی لا املک الا نفسی و اخی، منافاتی ندارد. اگر چنون چه انسان از لحاظ معرفت به این بینش رسید، اونگاه آیه سوره نحل به خوبی برای او ظهور میکند که وما بکم من نعمتین فمن الله، نه خود را مبدا کار میبیند و نه دیگری را. لذا آیات پایانی سوره مبارکه جاسیه معنایش در این حالت به خوبی ظهور میکند. این آیه از اون آیاتی است که در سراسر قرآن کریم به این عظمت که در یک آیه سه بار کلمه رب تکرار بشود ظاهراً نیست. آیه پایانی سوره جاسیه این است: فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. آن چه در سماوات هست در تحت تدبیر رب السماوات است، و آن چه در زمین است در تحت تدبیر رب زمین است، و آن چه در بین آسمان زمین و در جهان امکان حضور دارد در تحت تدبیر رب العالمین است. چون این رب العالمین جمع‌بندی اون دو جمله قبلی است، لذا این جمع‌بندی بدون واو ذکر شده است. نفرمود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، بلکه اولی و دومی را با واو ذکر کرد، سومی که منزله جمع‌بندی اولی و دومی است بدون واو ذکر کرد. فرمود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض، خلاصه رب العالمین. و این معنا برای انسانی که در این مسیر است به خوبی ظهور دارد: و لحال کبریا و فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اون چه که معصیت و نقص است، این را از خدای سبحان منزه می داند، چون معصیت یعنی خودبینی. وقتی انسان در صراط ولایت حرکت میکند که اولین شرطش آن باشد که مرآت حق باشد. مرآت حق بودن با عمل به هوس و هوا سازگار نیست. لذا در سوره اسراء فرمود بحث معصیت رأساً جداست: کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. همه بدی ها و شرور و معاصی از خدای سبحان دور است و خدا از همه اینها منزه است. در سوره مبارکه اسراء آیه 38 بعد از شمارش بسیاری از معاصی، اونگاه فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. اگر کسی آینه را دی، خب صورتی در آینه را نمیبیند و گرفتار غرور و خودبینی است، و اون خودبینی خود گناه است، چون که منشأ معاصی دیگر هم خواهد بود. و این با مشاهده حق هرگز سازگار نیست. پس تبهکاری و گناه عبارت از دیدن خود آینه است، و دیدن آینه با دیدن صورت در آینه جمع نمی شود. گناه با دیدن صاحب عالم که خدای سبحان است جمع نمی شود. پس همه معاصی که به خودبینی برمی گردد، بحثش از بحث ولایت الهی جداست، و انسان سالک در کوی ولایت ذاتش و صفتش و فعلش را امانت الهی می داند و برمی گرداند. دیگری غاصبانه زندگی میکند. بین غاصب و امین فرق هاست. اون هم امینی که امانت را برگ میگرداند هر لحظه. خب دیگری که تصرف در ذات خود و صفات خود و در قوای تحریکی و ادراکی میکند بدون رضای خدای سبحان غاصبانه زندگی میکند. حیات او حیات غاصبانه است، چون او بیعت کرده است، یعنی بیع کرد جانش و مالش را به خدا فروخت، بیع کرد معذارک در جانش و در مالش بدون اذن خدا تصرف میکند. پس زندگی این شخص زندگی غاصبانه است و زندگی غاصبانه با زندگی امینانه سازگار نیست. پس او رأساً از محل بحث بیرون است و کسی در این راه قدم می گذارد که خود را امین بداند و امانتها را هر لحظه برگرداند، رد کند امانت را در همه شئون، اونگاه هم اون آیاتی که هر گونه ملک را و ملک را به خدای سبحان استناد می‌دهد معناش روشن می‌شود و هم اینکه هر گونه ملک و ملک را از غیر خدا سلب می‌کند معناش روشن می‌شود و این سلب کردن به منزله گردگیری است تا اون ثبوت روشن بشود، نه اینکه ما اون امر را اثبات کنیم. در تحلیل معنای لا اله الا الله ملاحظه فرمودید این چنین نیست که صحنه نفس انسان هم از شرک خالی باشد هم از توحید خالی باشد. انبیا آمدن دو چیز را به انسانها آموخته باشند، یکی نفی طاغوت یکی اثبات حق. این چنین نیست، این لا اله الا الله به دو جمله و دو قضیه مستقل منحل نمی شود، یکی نفی دیگری اثبات. چون این الا به معنای غیر است، در حقیقت یک قضیه است. انبیا آمدن بگوین غیر از اللهی که در جان شما ظهور و حضور دارد و جان شما او را می پذیرد، غیر از صاحب خانه دیگری نه. نه این که خدا نیست غیر خدا نیست و خدا هست، نه این که شرک را بجدایید و توحید را اثبات بکنید که صحنه نفس شما خالی باشد از نفی شرک و اثبات توحید، بعد انبیا بیاین بگوین به این که شرک را نفی کنید و توحید را تازه اثبات کنید. این چنین نیست، بلکه انبیا آمدن بگوین لا اله غیر از اللهی که قبول داری، غیر از اللهی که در فطرتت حضور و ظهور دارد. چون این الا به معنای غیر است، جمعا یک جمله می شود، چون غیر صفت است. وقتی صفت شد دیگر جمله مستقل نخواهد بود، یعنی لا اله غیر از اللهی که مفروغ عنه است. غیر از اللهی که مفروغ عنه هست و فطرت او را میشناسد و میپذیرد دیگران نه. به همین منوال مسئله مالکیت هم حل میشود. این اون چرا که خدای سبحان به رسولش فرمود قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نه به این معناست که اول مالکیت خود یا دیگران، بعد مالکیت خدا را اثبات بکن بگو قل اللهم مالک الملک. این چنین نیست، بلکه مالکیت خدا تثبیت شده است. دیگری چه خود انسان چه غیر انسان نه شریک در مالکیت است، نه گوشه‌ای از هستی یا صفات یا فعل را بالاستقلال مالک است، نه حقی در ملک و ملک خدا دارد. بالاخره انسان اگر در جایی یک حقی داشته باشد یا مالک اون بخش است بل استقلال، مثل ملک مفروض، مثل یک زمینی که بین دو نفر تقسیم شده است و هر دو مالکن، منتها بل ملکیت المفروضه، سهم هر کدام هم جداست، یا نه ملکش افراز نشد، ملک موشا است، هر دو مالکن به نحوه اشاعه، یا نه زمین مال یکیست دیگری مالک حق بره ممانند آن، یا نه مالکیت بالاستقلال دارد مفروزن، نه مالکیت بالاستقلال دارد مشاعن، نه حق رهانه و امثال ذالک به این تعلق گرفته است. در اینجا بیگانه است. خدای سبحان به رسولش فرمود تو بگو من در ذاتم، در صفتم، در قوای تحریکی و ادراکیم، نه بالاستقلال مالکم به عنوان ملک مفروض که مثلا چشم مال من باشد گوش مال خدا، این چنین نیست، یا قوای ادراکی مال من باشد تحریکی مال خدا، این چنین نیست. نه ملکیت مشا دارم، نه حقی نظیر حق الرهانه و غیر آن به او تعلق گرفته است. گاه انسان مالک بدنه یک شی نیست ولی حق او به این ملک تعلق گرفته است. خدای سبحان به رسولش فرمود بگو من هیچ حقی در ذاتم و قوایم ندارم. مالکی دارد برای خودش، ملکی هم دارد برای خودش. نه اینکه اول بگو من مالک نیستم، دیگری هم مالک نیست، بعد بگو خدا مالک است. نظیر لا اله الا الله. لا اله الا الله معناش این نیست که اول بیاییم طاغوت را نفی کنیم بعد خدا را اثبات کنیم. اگر در یک کریمه آمد است که لقد بعثنا فی کل قریتن رسول و نبیی را که بو گفتیم ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، نه یعنی انبیا آمدن دو مطلب بگوین، انبیا آمدن بگوین یه همون یک مطلبی را که فطرت قبول دارد دیگری را راه ندی. مالکیت هم این چنین است. فرمود به پیغمبر دستور داد فرمود بگو که غیر از مالک آسمان و زمین که مالک هستی من است دیگری ولو خودم هم که باشم مالک چیزی نیستم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. خب پس مالک نفع و ضر کیست؟ اون که هو ضار و نافع. این ادعیه و اسماء حسنا که در جوشن کبیر یا سایر ادعی آمده است این است که یا زار رو یا نافع، سبحانه که یا زار رو یا نافع. خب او مالک است، او زار است، او نافع است. ما که نباید تعیین کنیم مالک چیست، مالک مشخص است. ما تمام تلاش و کوشش ما این است که قاصب را بیرون کنیم، نه مالک را اثبات کنیم. مالک هست، عالم که بلا تکلیف نیست. ما برای این نیامدیم که معلوم کنیم مالک زمین و آسمان کیست، مالکش مشخص است. ما وظیفه‌مون این است که به قاصب راه ندهیم. همین وقتی قاصب را طرد کردیم مالک خودش مشخص است. مثل آن است که به ما گفتن شما این آینه را گردگیری کن. خب کی باید در این آینه بتابد؟ اون که میتابد میتابد. این آفتاب، این نور سماوات و الارض است که دارد در آینه میتابد. به یک انسان گردگیر میگوین تو غبار روبی کن، تو چه کار داری در آینه که میتابد؟ اون که باید بتابد ظهور میکند. اون را که تو نباید بیافرینی یا به او ظهور بدی. اون نور سماوات و الارض است، خود ظهور دارد، تو فقط آینه را پاک کن، تو چه کار داری؟ این چنین نیست که کسی که مسئول غبار روبی آینه است دو کار به دست او باشد. یکی این که اولا آینه را لکه گیری کند، صاف و زلال کند و شفاف کند. دیگر این که یک چیزی را در قبال آینه قرار بدهد که عکسش در آینه بیفتد. این که وظیفه گردگیر نیست، آن است که آینه را شفاف کند. همین انبیا آمدن که ما بگوین شما این غبارها را بجدایید. وظیفه ما این است که خود را تهذیب کنیم. اون که باید بتابد میتابد، او از درون و بیرون میتابد. لذا چون رکن اصلی در مسئله ولایت همون جریان معرفت است و اخلاص به دنبال این معرفت، به ابازر رضوان الله علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دستورات را میدهد این جریان ابوذر که بخشی از این در اون بحث قبل گذشت این بود که ابوذر رضوان الله وقتی به ربضه تبعید شد، عده رفتن به حضورشون در همون ربضه. یکی از اونها که به حضور ابوذر رفت همون ابوالاسود شاگرد معروف از تعمیر سلام الله علیه است. در بهار طبع جدید جلد 74 این قضیه از صفحه 74 جلد 74 شروع می شود تا صفحات بعد. ابوالاسود می گوید من وارد ربضه شدم، قدمت ربضه فدخلت على ابی ذر رضی الله عنه فحدثني ابو ذر. من به ملاقات این تبعیدی رفتم و این ابوذر تبعیدی در ربضه برای من این حدیث را نقل کرد. گفت من روزی وارد مسجد نبی شدم در مدینه، دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارد و در کنارش امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته است و کسی نیست، و از این فرصت استفاده کردم، غنیمت شمردم و رسول خدا عرض کردم به ابی انت و امی اوسنی به وصیت ینفعون الله تعالی بها، فقال نعم. پیشنهاد دادم که وصیتی بکنید که این وصیت به حال من نافع باشد. رسول خدا هم پذیرفت. اونگاه فرمود یا ابوذر انک منا اهل البیت، همونطوری که درباره سلمان آمده است که منا اهل البیت، درباره ابوذر هم آمده است که منا اهل البیت. و انی موسی که به وصیت فحفظها فانها جامعه لطرق الخیر و سبله فانک ان حفظتها کان لک بها کفلان، یعنی پایان سوره حدید نصیب تو خواهد شد. خدای سبحان وعده داد که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله آمنوا تتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. حالا مصادیق برای کفلین ذکر کردن، گفتن حسنین سلام الله علیهما مصداق کفلینن یا ثقلین مصداق کفلینن، علی حال به عنوان تطبیق مصادیق فراوانی برای این کفلان ذکر شد. فرمود اگر این وصایا رو گوش بدی کان لکه بها کفلان، همون کفلین من رحمته نصیب تو خواهد شد. آغاز این وصیت این است که فرمود یا ابوذر اعبد الله کأنک ترا، یعنی عبادتت بر اساس معرفت شهودی باشد، طوری خدا را عبادت کن که گویا میبینی. فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، خب اگر تو او را نمیبینی این معنا هست که او تو را میبیند. پس یا تو شاهدی یا مشهود، در هر دو حال شاهدی، یا شاهدی که شاهدی یا شاهدی که مشهودی، این هم شهود است. یا ببین یا ببین که تو را خدا میبیند، به این به معرفت خالصه برمیگردد. این با برهان نظم و امکان و حدوث و حرکت حاصل نمیشود. و علم ان اول عبادت الله المعروفه به، بسیار از بیانات هست امیر سلام الله علیه از همه این سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخذ شده است. اگر در نهج البلاغه آمد یا در سایر جوامع روایت هست امیر نقل شد که اول دین معرفتو، در بیانات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده است که اولم ان اول عبادت الله المعرفتو به، یعنی عبادت به المعنى العام از همون عبادت های علمی شروع می شود. بهترین عبادت معرفت است. خب چگونه خدا را بشناسم؟ فهو الاول قبل كل شيء فلا شيء قبله، والفرد فلا ثانی له، والباقی لا اله غایه، فاطر السماوات والارض وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو الله اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. خب اگر هو الاول شد، چون اول مطلق اوست، انسان در هر کاری آغازش جز شهود حق چیز دیگر نیست. و اگر هو الاخر شد، پایان هر کاری جز شهود حق چیز دیگر نیست. اگر هو ظاهر شد، اون چرا هم که مشاهده میکند جز آثار جلال و جمال حق چیز دیگر نیست. و اگر هو باطن شد، اون چه که به نام راز و سر در درون خود یا در درون دیگری به دیگران مشاهده میکند جز بطون حق چیز دیگر نیست. و اینها همه البته مال مقام فیض حق است، چون مقام ذات احدی بود دسترسی ندارد. همین حرف ها را کسانی گفتن که فرمودن لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، یعنی مقام ذات نه مفهوم برهان حکیم است نه مشهود ریاضت عارف، او کسی بود دسترسی ندارد. اون چه که مورد دسترسی است فیض حق است و ظهور حق است و آثار حق است و صفات حق. اونگاه فرمود چون چیزی قبل از او نیست و چیزی هم با او نیست و چیزی هم بعد از او نیست، بنابراین او فاطر سماوات و ارض و ما فیهما و ما بینهما است. و برای اینکه مبادا کسی توهم حلول یا اتحاد و امثال ذلک بکند، فرمود و هو الله لطیف الخبیر و هو علی کل شیء قدیر. این قسمت مصادف با همون آیاتی است که در سوره مبارکه شورا ولایت الهی رو تعریف میکند، چون نوع بیانات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر اساس همون تفسیر قرآن کریم است. در سوره مبارکه شورا آیه 9 که ولایت را به خدای سبحان منحصر کرد، فمود فالله هو الولی، که این معرف آوردن خبر باز فاصل شدن ضمیر فصل مفید حصر است. فالله هو الولی ادله حصر ولایت را هم ذکر میکند. چرا الله ولی است و دیگران هیچ سمتی در ولایت ندارند؟ سرپرستی مخصوص خداست و انسان وقتی به ولایت میرسد که مظهر هو الولی باشد. وقتی مظهر هو الولی میشود که نه آینه را ببیند نه در آینه غیر خدا را ببیند. ادله ولایت خدای سبحان همین است که در این سوره مبارکه شورا بیان شد و اجمالش در همین سخنان رسول خدا هم ذکر شد. فبود فالله هو الولی، چرا؟ برای که هو یحیی الموتا، این یک دلیل. و هو علی کل شیء قدیر، این دو دلیل. احیا به دست خداست، هر که حیات بخش است ولی است، پس خدا ولی است. قدرت به دست خداست، هر که قدیر است ولی است، پس خدا ولی است. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، او حکم است، هر که حکم است ولی است، خدا حکم است و هر حکمی ولی است، خدا ولی است. خب حکم باید علیم عادل باشد، او چون علیم عادل است به هر گونه اختلافی خاتمه میدهد. خدا علیم عادل است و هر علیم عادلی ولی است، پس خدا ولی. فحکمه الی الله ذالکم الله ربی. خب حالا اگر کسی خدا را با این ولایت شناخت با چه کند؟ علیه توکلت و به الیه اونیم. بالاخره ما یه سلسله وظایف شرعی داریم، یه سلسله وظایفی هم تکوینی داریم. وظایف شرعی اینه که در کارها به خدا انابه کنیم، توبه، انابه، رجوع، بازگشت، اینا دستورات دینی ماست که تو متن دین ما حضور داره. در بحث‌های خارجی هم امیدیم بالاخره باید به یک تکیگاهی مستند باشیم. تکیه کردن به قدرت خدا را میگن توکل، چون توکل این تعمد و نه تعهد. و بازگشت به خدای سبحان در مراسم عبادی را میگن انابه. فرمود چه در بحث‌های شرعی چه در بحث‌های تکوینی و خارجی، یکی به نام توکل است دیگری به نام انابه. خاصیت تولی حق است این است که علیه توکلت و به الیه انیب. خب کی باید متوکل بر خدا باشد؟ کی حق توکل دارد؟ اونی که تو راه است حق توکل دارد، وگرنه نمی شود معصیت را با توکل بر خدا انجام داد. که هیچ کی نمی تواند بگوید من این دروغ را توکلن علی الله انجام میدم، این کار حرام را توکلن علی الله انجام میدم. توکل یعنی تعمد، یعنی امادگیری. خب کسی که در راه است به یک ستونی دست میزند، کسی که پرت می شود که به ستون تکیه نمی کند که. وکیل گرفتن یعنی عمود به ستون گرفتن، توکل یعنی تعمد بر ستون. خب اگه کسی خواست بیافتد، او دیگه اعتمادی ندارد، او تعمدی ندارد، او عمودگیری ندارد، دورد می افتد. لذا خدای سبحان به پیغمبر همون تو توکل بکن، فتوکل علی الله. چرا؟ اونکه انکه علی الحق المبین، این یه آیه است. همون چون تو در راهی توکل بکن، دیگری که دارد می افتد، خب دارد می افتد با توکل سازگار نیست. توکله یعنی اعتمد علی الوکیل، این تعمد استند الى العماد و الى العمود. خب اگه کسی دارد میفتد بین الارض و السماء، تکیگاه ندارد که، فهمو تو توکل بکن. چرا؟ برای اینکه توکل مال کسی است که در راه است. تو در راهی، تو توکل بکن. فتوکل علی الله. چرا؟ که انکه علی الحق المبین، اون که حق با اوس باید توکل کند. اون که حق با اونیست که اصلا توکل معنا ندارد، چون اون که حق با اوست در صراط است و چون همه امور در اختیار سالک نیست، تکیگاه میخواهد. و اون که افتاد که تکیگاه نمیخواهد، دارد میفتد. توکل مال انسان معتدل است، مال انسان متشرع است. چون حوادث فراوانی در پیش است، انسان نه قدرت شناخت اون حوادث را دارد، نه قدرت مهار اون حوادث رو دارد، نه میتواند بشناسد، نمیتواند اونها رو رام بکند. باید به یک ستون علمی عمیق تکیه کند، اون خداست. فبالا اگر کسی در راه نیست، فکعنما خر من السما، اونجا به توکل نیست. واسه سالبه به انتفاع موضوع است. به یک انسان سالکی که دارد در صراط مستقیم راه میرود، به اون میگوین این چراغ را نگاه کن یا این ستون را بگیر و بیا. خب حالا کسی از لبه دره پرت شد، الا شفیر هار فنهار بهی فینار جهنم بود، او که ستون نمیخواد که. در این کریمه هم فرمود وقتی ثابت شد خدا ولیست، از در حیات بخشی، از در قدرت مطلقه، از در علم مطلق، از در عدل مطلق، فهو الحکم العدل، پس بگو علیه توکلت و به علیه انیب. فاطر السماوات والارض، همه اینا حد وسط است برای یک برهان. فاطر سماوات و ارض ولیست، خدا فاطر سماوات و ارض است، هر چه فاطر است ولیست، پس خدا ولیست. الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا یذرؤکم فیه، یعنی یخلقکم فیه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، له مقالید السماوات والارض، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، انه بكل شیء علیم. که همه اینها هر عنوانی از این عناوین یاد شده حد وسط است برای یک برهان، که خدا باسط است و باسط ولی است، پس خدا ولی است. خدا مقالید و کلید دار آسمان و زمین است، و هر که کلید آسمان و زمین به دست او بود، که له مقالید السماوات والارض، او ولی است، پس خدا ولی است. همه این اسامی و عناوینی که خدای سبحانه در این چند بخش ذکر، همه حد وسطن برای اقامه برهان. بنابراین به ابازر رضوان الله علیه فرمود اولین عبادت معرفت خدای سبحانه است. بعد البته درباره رسالت خودش و درباره اهل بیت ذکر که اونها هم به عنوان تتمه معرفت نقشی دارند. در همین بحثایی که به ابازر رضوان الله علیه سفارش میکند، دستور میدهد، در صفحه 82 این چه میفرماید: یا ابازر لیکن لکه فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والعقل. و برای اینکه تو اگر بخوای در صراط ولایت حرکت کنی، این چه نیست که در بخشی از مسائل بنا مسائل اعتقادی نیت کنی، تو شبان روز باید نیت کنی. این امر است. خب این امر بدون اون معرفت و اخلاص حاصل نمی شود. فمو در همه امور نیت کن، در خوردن، در خوابیدن، خب چی بخوری؟ مگر کسی میتواند بگوید من این غذای حرام رو بخورم قربت الله؟ یا اینقدر میخورم که سیر بشم جا برای غذای به یک لقمه دیگر نباشد قربت الله؟ اون کسی که سیر میشود و پر میخورد یا بد میخورد که قربت الله ندارد که. اون کسی که معتدل میخورد و حلال میخورد میتواند نیت کند. اون کسی که پر میخوابد اون میتواند بگوید استودعو که نفسی، اون میتواند یه همچه دعایی در هنگام خواب بخوند یا نه. اون که نمتوجه است رو به قبله بخوابد، نمتوجه است با طهارت بخوابد، نمتوجه است دعایی در حال خواب بگوید، اون میتواند بگوید من قربت الله میخوابم. واسه تو رانی فرمود لیکن لکه فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل، در همه امور. مگر نمیخوای تولی کنی؟ خب مگر نمیخوای هر آن گردگیری کنی؟ مگر نمیخوای در هر آن این در آینه جانت لقای حق بتابه؟ خب در هر آنی باید نیت کنی. لیکن لکه فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل. باز فرمود ابازر هنگام خوندن قرآن صدا را آرام بکن، با تخشع و با خضوع همراه باشد. فرمود یا ابازر اذا تبعت جنازتن فلیکن عقل و کفی ها مشغولن به تفکر و الخشوع و علم انک لاحقون به. یکی از بهترین مدرسه ها هم مسئله تشییع جنازه است. ما ها متاسفانه در همین مدرسه در اون وقتی که جنازه را از اون مسجد یا اون حسینیه یا از اون خانه بیرون نیاوردن یه چند لحظه متوجه مرگیم، بعد به این فکریم کی نماز میخواند، کی فاتحه میگیرد، چه شخصی را با چه القاب معرفی میکنن. همین درد ماست. این مدرسه است تشییع جنازه. همون در تشییع جنازه عقلت رو به کار بینداز. حالا کی نماز خون، چه القابی گرفتن، کی اول فاتحه گرفت، کی دوم فاتحه گرفت، اینا به تو چه؟ فرمون وقتی دنبال جنازه رفید تا آخر این مدرسه است. اذا تبعت جنازتن فلیکن عقل و کفی ها مشغولن به تفکر. هیچ مدرسه ای از تشییع جنازه بهتر نیست. و بالاخره انسان در این حال میبیند که همسفرش رفته است. فلیکن عقل و کفی ها مشغولن به تفکر و الخشوع و علم انک لاحقون به. بعد همون ابازر رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیر من قیام لیلتن و القلب ساهن. دو رکعت نماز با فکر بهتر از اون نماز شبی است که با سهو قلب همراه است. پس معلوم می‌شود اون چه که فریضه است در مسئله تولی اله همون معرفت است و اخلاص العمل. این نمونه که دعا بسیار خوب است، اما با دعا انسان دعا به منزله نمک طعام است. طعام برای سالک الله اون معرفت است و اخلاص. در همین وصایای به ابی ذر بیان کرد فرمود یا ابو ذر یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. اگر جزء ابرار بودی دعا به اندازه نمک طعام کافی است. حالا پشت سر هم همه دعاهایی که در زاد المعاد یه مفاتیح نوشته بخوام. وقتی معرفت بود دعا نمک طعام معرفت است. با نمک کسی نمیتواند تغذیه کند. معرفت و اخلاص غذای روح است که فلینظر الانسان الی طعامه، بر همین ها تطبیق شده است. اونگاه دعا منزله نمک است. والحمد لله رب العالمین.